ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا غری هستم، این صدای رادیو فرداست. عملیات انتحاری در جلال آباد افغانستان، دست کم 11 مجروح بر جای گذاشت. مقام های ارشد آمریکا و فرانسه در پاریس درباره برجام گفتگو کردند. و مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را تصویب کرد. در یک عملیات انتحاری در شهر جلال آباد افغانستان، دست کم 11 نفر مجروح شدند. به گفته مقامات محلی، یکی از مهاجمان خودروی بمب‌گذاری شده را در مقابل سازمان بین‌المللی کودکان را نجات دهید منفجر کرده و سپس عده دیگری از مهاجمان وارد ساختمان شدند. زد و خورد مسلحانه میان مهاجمان و نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و تعداد احتمالی تلفات هم اعلام نشده است. یکی از کارکنان سازمان کودکان را نجات دهید به خبرنگاران محلی گفته است که حدود 100 نفر در دفتر این سازمان در جلال آباد کار می کنند. چند روز پیش هم در حمله شبه نظامیان طالبان به هتل اینترکانتیننتال کابل 20 نفر از جمله 14 تن از اتباع خارجی کشته شدند. همزمان با تلاش واشنگتن برای متقاعد کردن متحدان اروپایی به برطرف کردن آنچه دولت آمریکا خطاهای توافق هسته‌ای با ایران می‌داند، رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با همتای فرانسوی خود دیدار کرد. پیش از دیدار پاریس که دومین مقصد سفر یک هفته‌ای آقای تیلرسن است، وزیر خارجه فرانسه پافشاری کرد که امضا کنندگان برجام که 2 سال پیش در ازای توقف تحریم‌ها علیه تهران گسترش برنامه هسته‌ای ایران را مهار کردند، به گفته او باید به تعهد خود پایبند بمانند. ژان ایو لودریان همچنین در مورد مسئله تولید موشک‌های بالستیک در ایران خاطر نشان کرد که فرانسه در مورد این مسئله موضعی محکم دارد. بعد از دیدار با مقام‌های ارشد بریتانیا، رکس تیلرسن روز دوشنبه خوشبینی خفیفی درباره کسب حمایت اروپایی‌ها در این زمینه بروز داد. مقام‌های تهران انجام هر گونه مذاکره مجدد درباره برجام را رد کردند. و سرانجام اینکه مجلس شورای اسلامی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را تصویب کرد. نمایندگان مجلس این لایحه را با 132 رأی مثبت، 80 رأی منفی و 10 رأی ممتنع تصویب کردند. در نشست علنی روز چهارشنبه، حسین علی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، پیوستن به این کنوانسیون را امری ضروری خواند و یکی از دلایل آن را امکان همکاری با کشور های همسایه در مبارزه با جرایم سازمان یافته نظیر قاچاق انسان یا قاچاق مواد مخدر عنوان کرد. وی در این حال تاکید کرد که این کنوانسیون ارتباطی به گروه اقدام ویژه مالی یا همان FAFT ندارد. ایران تا زمان اجرای برجام به مدت 6 سال در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی بود. همزمان با رفع تحریم ها، این نهاد ناظر بر فعالیت های مالی کشورها محدودیت های ایران را به حالت تعلیق درآورد. ساعت 3:03 شنونده مشروع خبرها بودید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، امکان مذاکره دوباره بر سر برجام و همچنین گفتگو درباره برنامه موشکی ایران رو رد کرده. این در حالیه که رئیس جمهوری آمریکا همچنان مصره که باید توافق هسته‌ای با ایران اصلاح بشه. درباره این موضوع و همچنین سفر رکس تیلرسن به اروپا که در خبرها هم راجع به شنیدید، همکارم نازآفرین میرزا خلیلی گفتگوی انجام داده با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل مقیم آمریکا، که با هم میشنویم.
سوال خیلی جالبی است، برای اینکه امضا کنندگان هر کدوم نظراتی دارن که گاهی موقع با هم در مخالفت هست. در سفر وزیر خارجه آمریکا به اروپا، اروپاییان نهایت کوشش رو خواهند کرد که قضیه برجام رو از مسائل مثل حقوق بشر، فعالیت‌های موشکی ایران، اقدامات بی‌ثبات سازی در منطقه جدا بکنن و آمریکا رو متقاعد بکنن که به برجام دست نزنه. حتی اگر آمریکا این رو بپذیره، خود به خود اون مسئله شرط غروب در داخل برجام لاینحل خواهد موند. اخیراً کمپانی های اروپایی به تکاپو افتادن که یک جایگزینی برای روابط مالی خودشون با ایران پیدا بکنن تا بتونن به آسیب ناشی از لغو احتمالی برجام به اصطلاح بپردازن و اون رو پیش از موقع مهار بکنن. سفرهای دیپلماتیکی هم در پیش است که بین اروپایی ها و ایران، و در این حال یک راه حلی هم که بعضی از کشورهای اروپایی پیشنهاد کردن از جمله آلمان این استش که از طریق تحریم های جدیدی ایران رو به خاطر سایر مسائل جدای از برجام مورد تحریم قرار بدن، که شاید به این طریق بتونن نظر آمریکا رو برای اینکه به اصل برجام دست نخوره تضمین بکنن.
روسیه و چین تا چه اندازه حاضرن توان دیپلماسی خودشون رو برای بقای توافق هسته‌ای خرج کنن؟
بقای توافق هسته‌ای برای هر دو کشور روسیه چین مهم هست، ولی استفاده یعنی هزینه کردن از دیپلماسی برای اونها کار سختیه، به دلیل اینکه اونها مراودات دیگری با آمریکا دارن که نمیخوان اونها رو به خطر بیندازن. بنابراین سعی هر دو کشور این هستش که بگن برهم خوردن برجام مانع رسیدن به توافق با کره شمالی خواهد شد، و در درجه دوم ممکن استش که به اصطلاح بدون توافق با کره شمالی ساختار امنیت بین المللی آسیب ببینه. یعنی بیشتر به حاشیه میپردازن که خیلی وارد اصل قضیه برجام نشن، و البته برهم خوردن برجام ممکنه در حدی روابط اون دو کشور را هم با آمریکا تیره بکنه.
حالا در این میان چه گزینه‌های پیش روی ایرانه؟
متأسفانه غالب گزینه‌های ایران گزینه‌های خوبی نیستن. در درجه اول بازگشت به شرایط قبل از برجام که گاهی وقت صحبتش در ایران میشه، یعنی دعوت به درگیری‌هایی که دیگه از محدوده دیپلماتیک خارج میشه و میتونه تا آستانه جنگ هم برسه. استفاده از اهرم اروپا، چین و روسیه در مقابل آمریکا یک اهرمی است که تا به حال هم ایران ازش استفاده میکرده، و در این حال اونم محدودیت های خودش رو داره، چون خط قرمزهایی برای اروپا وجود داره که نمیخواد نهایتا از اون خط قرمزها فراتر بره و خودش رو به اصطلاح با آمریکا رو در روی خیلی شدید بکنه. قبول مذاکره ولو به صورت محدود و برخی از مسائل مثل مسائل موشکی هنوز یک راهی داره، و صحبتی که اخیراً در ایران هم شده علارغم این که نفی میکنه توسط دبیر شورای امنیت، نشون میده که احتمال داره که در بعضی از حواشی این قضیه بشه گفتگوهایی کرد، و این خودش نقطه شروعی خوبی است، چون سایر مسائل مثل مسائل دفاعی، مسائل نفوذ سیاسی ایران در منطقه، در داخل ایران مخالف و موافقهایی داره و به صورت تابو در آمد.
گفتگوی نازافرین میرزا خلیلی رو شنیدید با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل، در مورد تازه ترین صحبت آقای شمخانی مبنی بر اینکه ایران درباره برجام مذاکره مجدد نمی کنه و درباره برنامه موشکی هم گفتگو انجام نمیده. اما گزارش دیگه بشنویم باز هم از ایران. پس از سالها که آلودگی هوا و ریزگردها امان شهروندان جنوب و غرب ایران رو بریده، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس سرانجام خبر داد که رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای مجوز برداشت پول از صندوق توسعه ملی برای مقابله با این موضوع را صادر کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از همکارم آزاده اسدی.
رهبر جمهوری اسلامی ایران اجازه داده تا 150 میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها از صندوق توسعه ملی برداشت شود. همینطور با اجازه رهبر ایران 200 میلیون دلار برای آبرسانی به روستاها، 250 میلیون دلار برای آبیاری تحت فشار و 200 میلیون دلار برای آبخیزداری از این صندوق هزینه خواهد شد. این مجوز کمی پس از این سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در گفتگوی زنده تلویزیونی ارائه شد که تاکید کرده بود محیط زیست بحرانی و در خطر ایران به بودجه نیاز دارد.
کوچه عظیمی میخواد. برای اصلاحش ما نیاز به پول داریم. شما در برای ریزگر نیاز به پول دارید، نیاز به سیاست خارجی دارید، نیاز به همکاری کشورهای همسایه دارید، نیاز به آب دارید برای مرطوب کردن همون زمین، برای نهالکاری نیاز داریم به مارش پاشی. هر دوی این اقدامات شروع شده و ما میخواییم به این اقدامات سرعت ببخشیم. ولی زاد در بودجه سال 97 یکی از مواردی که ذکر کردیم بودجه برای مبارزه با ریزگرد هاست.
مهمترین ماموریت صندوق توسعه ملی ایران تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار و سرمایه اقتصادی اعلام شده است. حالا رهبر مجوز برداشت از این صندوق را برای مبارزه با ریزگردهایی داده که فقط در استان خوزستان چند صد نفر را روانه بیمارستان کرده، مدرسه‌ها را تعطیل و پروازها را لغو کرده و باعث بروز بیماری‌های تنفسی و قلبی فراوانی شده است. منشأ بخشی از این ریزگردها خارج از کشور است که به گفته رئیس جمهور نیاز به اعمال سیاست خارجی دارد.
ریزگردگاهی از داخل ما هست که باید محل کنیم. برخی وقتا هم از خارج، از کشورهای همجوار ما میاد. عراق، کویت، عربستان، کشورهای دیگر هست، ریزگرد از اونجا میاد. اونا باید اقدامات سیاست خارجی ما، منطقه‌ای ما، همکاری دولت‌ها، اونا فضای خودش رو داره.
حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا، با این حرف رئیس جمهور موافق است.
ریزگرد ها متاسفانه یا گرد و غبار بارها و بارها صحبت شده، حرکت بادتورهای گرد و غباری با خودش آورده که هرچند ممکنه مکانهای راحت اسپات های داخلی ایران در اون مشارکت کرده باشن، اما بقنات هم به همین نسبت احوال سر تأثیر قرار داده و عمق دید به 200 متر کاهش پیدا کرده. شمال عربستان رو به همین منوال تحت تأثیر قرار داده. حتی بعضی شهرها در ترکیه که این گرد و غبار به همراه بارندگی تبدیل شده به حالت گلولای.
هرچند رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وضعیت امروز خوزستان و افزایش ریزگردها را نتیجه سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در چند دهه اخیر توصیف کرده، اما بخشی که منشأ داخلی بروز ریزگردهاست و چند سالی به گفته مسئولان رها شده بود، حالا به گفته رئیس جمهور رو به بهبود است.
در اهواز یک منشأ آلودگی ما مربوط میشه به منطقه جنوب شرق اهواز، جایی که ما نهالکاری رو از پارسال آغاز کردیم. تا کنون 5000 هکتار نهالکاری شده در همین منطقه. تا پایان امسال 30000 هکتار دیگر نهالکاری خواهد شد. ما یک کانال بسیار معظمی رو از رود کارون شروع کردیم برای اینکه آب رو از کارون برسونیم به این منطقه، به این دشت. بخشش مرطوب میشه برای اینکه گرد و غبار بلند نشه. هم نهالکاری رو که 30000 هکتار دیگر تا پایان سال این نهالکاری انجام میگیره.
آنطور که استاندار خوزستان میگوید، برای رفع مشکل ریزگردها با منشأ داخلی باید 320000 هکتار از کانونهای گرد و غبار این استان مهار شود. روندی که سریع نخواهد بود و کند پیش می‌رود، اما به گفته اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، گریز ناپذیر است.
راه حل طولانی مدت یا بکاریم درخت، بکاریم بوته، بکاریم مراتع و نذاریم از بین برن. ولی در چه صورت مراتع و نذاریم از بین برن؟ الان 80% منشأ این ریزگردها و آلودگی هوا داخلیه. ما عکس های ماهواره‌ای داریم که از هامون گرد و خاک بلند میشه میره خوزستان. سالهای سال بیموالاتی کردیم و خوزستان به خاطر موقعیت جغرافیایی جور اینها رو متاسفانه باید بکشه.
هرچند که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در انتقادی به روش کار این سازمان برای مبارزه با آلودگی هوا گفته نباید بر مبنای اطلاعات دهه 60 و 70 خورشیدی عمل شود، اما راه حل‌ها همچنان همان راه هاست. تعطیلی مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها و گاهی اداره‌های دولتی و درخواست از مردم برای ماندن در خانه. در حالی که حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در دانشگاه سوئس لندن میگوید، باید این راه حل‌ها هم برای جان به در بردن از وضعیت امروز آب و هوایی خوزستان بروز شود.
تنها کاری که ما میتونیم بکنیم که زندگی رو راحت تر کنیم اینه که امکانات رفاهی مردم رو فراهم تر کنیم، یعنی شرایط سرویس های حمل و نقل عمومی از کیفیت بهتری برخوردار باشه، نحوه کارکردها به نوعی باشه که مردم برای کار اداری اگر ضرورت نداره خونه خارج نشن یا مثلا به صورت الکترونیکی آنلاین بتونن این کار انجام بدن.
با اینکه رهبر ایران پس از سالها اعتراض و نگرانی از وضعیت ریزگردها مجوز داده تا 150 میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها اختصاص پیدا کنه کند و در حالی که زندگی و سلامت و کار و تحصیل مردم این مناطق به خطر افتاده، اما برخی اقتصاددانان میگویند مبلغی که برای برنامه‌های نظامی ایران از صندوق توسعه ملی برداشت شده بیش از 16 برابر مبلغی است که فقط برای مقابله با ریزگردها اختصاص یافته است.
گزارش آزاده اسدی رو شنیدی در مورد گرفتن تایید رهبری برای برداشت رقمی نزدیک بر 150 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها به ویژه در جنوب ایران و در خوزستان. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.